ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سخنگوی قوه قضاییه میگوید دادگاه سعید مرتضوی در پرونده کهریزک 11 روز دیگر برگزار میشود. جان کری از کنگره آمریکا خواست تا بر توافق نهایی با ایران به او 75 روز فرصت دهند. و شورای امنیت امروز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را علیه حوثی‌های یمن به رأی می‌گذارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در روز 5 اردیبهشت ماه خبر داد و گفت این دادگاه برای رسیدگی به اتهامات او در پرونده کهریزک تشکیل خواهد شد. پیش از این دادستان تهران از شکایت یکی از اولیای دم به اتهام معاونت در قتل علی سعید مرتضوی خبر داده بود. معاون اول قوه قضاییه همچنین درباره بررسی لیست اموال مسئولان دولت دهم خبر داد که محمد جواد محمدی زاده و محمد شریف ملک زاده از دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد و یک نفر از معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی تاکنون لیست اموال خود را اعلام نکردند. به گفته محسنی اژه‌ای رسیدگی به لیست اموال 5 تن از اعضای دولت دهم همچنان ادامه دارد. وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از کنگره این کشور خواست تا با مهلتی 75 روزه فرصت دهد تا یک توافق هسته‌ای به گفته او امن با ایران به دست آید. جان کری پیش از حضور در مجلس نمایندگان به خبرنگاران گفت امیدوار است اعضای کنگره به دقت به سخنان او گوش فرا دهند و به او فرصت دهند تا یک کار دشوار را به پایان برساند. جان کری بعد از نشست غیرعلنی روز دوشنبه با مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه برای ارائه توضیحات به مجلس سنا خواهد رفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را با خواست توقف نبردها و تحریم رهبر حوثی‌های یمن به رأی می‌گذارد. این نخستین قطعنامه است که از زمان آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به حوثی‌ها درباره یمن در شورای امنیت به رأی گذاشته می‌شود. قطعنامه توسط اردن رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل تایید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این قطعنامه از جنگجویان حوثی خواسته شده نیروهای خود را از صنعا پایتخت و تمام مناطق دیگر که تصرف کرده‌اند بیرون برده و به کارزار خشونت پایان دهند. یک روز پس از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از رفتار خشن در زندان‌ها انتقاد کرده بود، شماری از چهره‌های اصولگرا و تندروی جمهوری اسلامی به این سخنان واکنش نشان دادند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه را میتوان روز حمله همزمان و کم سابقه برخی چهره‌های اصولگرا به اکبر هاشمی رفسنجانی دانست. اظهار نظرهایی که بیشتر در خبرگزاری‌های تسنیم و فارس و روزنامه کیهان چاپ تهران بازتاب داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 23 فروردین ماه در مراسم بزرگداشت خدیجه ثقفی همسر آیت الله خمینی از کسانی که آنان را خشک مقدس خواند انتقاد کرد و گفت که چرا همه مصیبت این است که گفته می شود زنان این گونه به خیابان ها می آیند. به گفته او اما مسئله ظلم ها، زندان ها و سرکوب هاست. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا درباره چرایی بیان این موضوع با این ادبیات از زبان آقای هاشمی رفسنجانی، آن هم در مراسمی که از سوی خانواده آیت الله خمینی برپا شده، می گوید
با توجه به موقعیتی که آقای هاشمی درش قرار گرفته، مراسم هم برای خانواده آقای خمینی بوده، عمدتاً صحبت آقای هاشمی منعطف هست به مسئله خمینی زدایی، چون بخش عمده‌ای از کسانی که بالاخص بعد از بروز جنبش سبز مورد سرکوب قرار گرفتند، سالهاست در زندان هستند یا از فعالیت سیاسی محروم شدند، اینها عمدتاً کسانی بودند که در دوره آقای خمینی به حکومت وفادار بودند. طبعاً این مراسم اختزامی کرده یا از آقای هاشمی انتظار می‌رفته که چنین صحبت‌هایی رو مطرح کنه. کنند.
اما در واکنش به این اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه درباره وضعیت زندان‌ها گفت که چنانچه این ادعا بدون استناد باشد، می‌تواند در زمره تهمت و تشویش اذهان عمومی قرار گیرد. از سوی دیگر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، نیز بدون بیان نام اکبر هاشمی رفسنجانی، از اینکه به گفته او برخی دلسوزان انقلاب را خشک مقدس می‌خوانند انتقاد کرد. فرمانده سپاه پاسداران در حاشیه مراسم معرفی رئیس جدید بنیاد تعاون سپاه گفت وقتی نوبت به محاکمه دانه درشت‌ها می‌رسد، معلوم است که صدای وا اسلاما، دادخواهی و تظلم از کسانی که در معرض محاکمه هستند و وابستگان آنان بلند می‌شود. به نظر می‌رسد اشاره فرمانده سپاه پاسداران به محاکمه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی باشد. در پیوند با این موضوع، روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و از اعضای برجسته جبهه پایداری، نیز گفت که هاشمی رفسنجانی از بغض محاکمه قانونی فرزندش، ادای روشنفکری علیه دستگاه قضایی گرفته است. همزمان احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، نیز با انتقاد از اظهارات هاشمی رفسنجانی به هاشمی رفسنجانی توصیه کرد که مشاوران خود را تغییر دهد و به جای به گفته او جوانان عصبی، از پختگان طرفدار نظام و انقلاب بهره مند شود. اما مجید محمدی درباره دلایل چنین اظهار نظرهای تندی از سوی اصولگرایان علیه اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید:
این برمیگرده به موقعیتی که آقای هاشمی در وضعیت حکومت داره. آقای هاشمی هنوز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، از معدود افرادی هست که آقای خامنه‌ای همچنان در محدوده حاکمیت اونها رو نگه داشته. طبعا اونها انتظارشون این هست که آقای هاشمی به دلیل اینکه در مجموعه حاکمیت هست به زبان نظام سخن بگه، با مخالفین حکومت فاصله بگیره، شرایط رو برای فعالیت سیاسی خیلی باز و آزاد معرفی کنه، ادبیات مورد توجه نظام رو عرضه کنه. اما آقای هاشمی در موارد متعددی از این انتظارات فاصله میگیره و طبعا چون این انتظارات رو برآورده نمیکنه و اونها هم نمیتوانند آقای هاشمی رو بیش از این از مناصبی که داشته محروم کنن، طبعا تلاش میکنن با برخوردهای شدید آقای هاشمی رو منصرف کنن، اما به نظر میاد که چندان هم موفق نبودند.
رفتارهای خشن در زندانهای ایران همواره به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در گزارش‌های نهادهای مختلف از جمله گزارشگر ویژه امور حقوق بشر مطرح شده است. روزنامه کیهان در شماره امروز سه‌شنبه خود سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را شبیه اتهام‌هایی دانست که از سوی احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی، بیان می‌شود. از معروف‌ترین موارد اعمال خشونت در زندان‌های ایران می‌توان به کشته شدن تعدادی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در بازداشتگاه موسوم به کهریزک و همچنین کشته شدن ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس در زندان پلیس فتا، اشاره کرد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5 و نیم عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. با همکارم آرش حسنیا این بار به دیدار یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران برویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 90، ماموران اطلاعاتی و امنیتی در قالب یک پروژه امنیتی با مراجعه به منازل مسکونی شماری از شهروندان بهایی در شهرهای مرکزی ایران از جمله یزد، کرمان، اصفهان و عراق حدود 20 تن از بهاییان ساکن در این شهرها را بازداشت کردند. فرح باقی، شهروند بهایی اهل یزد، یکی از بازداشت شدگان جمع 20 نفره شهروندان بهایی بود. بازداشت شدگان آن پروژه که به موج تازه‌ای از بازداشت بهایان تعبیر می‌شد، بیش از یک ماه را در ادارات اطلاعات شهرستان‌های محل سکونت خود گذراندند تا اینکه توانستند با سپردن وثائق ملکی موقتاً آزاد شوند. رسانه‌ها ارزش کل وثائقی که این شهروندان برای آزادی موقت خود سپرده بودند، بیش از 1,200,000,000 تومان ارزیابی می‌کردند. پس از یک سال از تاریخ بازداشت این شهروندان بهایی، پرونده اتهامات آنها برای بررسی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد ارسال شد. اتهاماتی که در کیفرخواست این بهاییان بازداشت شده آمده بود، اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در آیین بهاییت و برگزاری جلسات مذهبی دین بهاییت بود. فرح باقی در دادگاه بدوی بررسی کننده اتهاماتش به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم خانم باقی تا بهمن ماه سال 93 به تعویق افتاد تا اینکه با ابلاغ واحد اجرای احکام دادگستری یزد قرار شد تا او روز 27 بهمن 93 خود را برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان مرکزی شهر یزد معرفی کند. این شهروند بهایی اهل یزد سومین نفر از گروه 20 نفره بازداشت شدگان بهایی شهرهای مرکزی ایران بود که حکم او اجرایی می‌شد. فرح باقی در حالی که خود را برای معرفی به زندان در تاریخ مورد اشاره اجرای احکام آماده می‌کرد، یک هفته زودتر با مراجعه ماموران اطلاعاتی به منزل مسکونیش مواجه شد که قصد داشتند او را به زندان یزد انتقال دهند. با توضیحات این شهروند بهایی که موعد اجرای حکم او هفته ی آینده است، ماموران مجاب شدند که فرح باقی نه یک هفته بعد بلکه 2 روز دیگر به زندان مراجعه کند. با معرفی فرح باقی به زندان مرکزی یزد، این شهروند بهایی برای گذراندن دوره یک سال زندان خود به زندان مرکزی یزد انتقال یافت.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه خبرها. در سالگرد روبوده شدن 276 دختر دانش آموز از مدرسه در نیجریه از سوی گروه بوکو هارام، صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد در پی حملات این گروه مسلح 800 هزار کودک نیجریه‌ای آواره شدند. بنابراین گزارش، کودکانی که از سوی بوکو هارام روبوده می شوند اغلب در معرض انواع خشونت از جمله خشونت های جنسی و قتل های بیرحمانه قرار می گیرند و یا مجبور می شوند تن به ازدواج با آدم ربایان بدهند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای که به مناسبت سالگرد روبوده شدن دختران نیجریایی منتشر شده، از رهبران نیجریه و جامعه بین المللی به دلیل بی‌توجهی به سرنوشت این دختران انتقاد کرده است. روبودن دختران دانش آموز در فروردین ماه سال پیش خشم جهانی را علیه اقدامات بوکو هارام برانگیخت و توجه افکار عمومی دنیا را به 6 سال حملات مسلحانه این گروه جلب کرد. گفته می شود تعدادی از این دختران دانش آموز توانستند از دست اعضای گروه بوکو هارام بگریزند. 11 و 14 دقیقه و 40 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.